بسم الله الرحمن الرحیم. عاشقان نیست که در کوی تو رسوا نشود، چادر عصمت او وقف زلیخا نشود. دل به دریا زدن و دم نزدن می خواهد، ورنه هر لاف زنی مرد خطرها نشود. از پس پرده غیبت به درا ای مه ناز، درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. میلاد سراسر سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت همه شما منتظران واقعی تبریک و تهنیت عرض میکنم. حضرت استاد، به همین مناسبت به شما تبریک عرض میکنم.
خیلی ممنون، شما تبریک عرض. خیلی متشکرم.
یه متنی از نیایش حکیم فارابی انتخاب کردم که در واقع دلالت دارد به حالت انتظار ایشان نسبت به ساحت آقا امام زمان، که هم آیات و روایات رو در یه پاراگراف جمع کرده که از هنرمندی های این فیلسوف حکیم هست. اگه اجازه بفرمایید بخونم.
بله بفرمایید.
اللهم انقذني من عالم الشقاء والفنا واجعلني من اخوان الصفا واصحاب الوفا وسكان السماء مع الصديقين والشهداء انت الله الذي لا اله الا انت علة الاشياء ونور الارض والسماء. این یه قسمتش.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی خوب انتخاب کردین، همینطور که عرض کردم حکیم ابونصر فارابی در این رساله کوچک که رساله دعاست با پروردگار خودش مناجات کرده و با زبان فلسفه سخن گفته. فقرات دعا به زبان فلسفه است، ولی خب مضامینی که در دعا آورده همون مضامینی است که در آیات و روایات ما هست. خب همینطور که فرمودید، از خدا میخواهد که از قریه هیولا و از عالم شقا و تفرقه و عالم صفا و عالم وحدت راه پیدا کنه. در جلسات گذشته عرض کردم که زبان دعا خالص‌ترین زبان است. زبان فصل ممیز انسانه، فصل مقوم انسانه، چون انسان به ناطقیت انسانه. زبان دنیوی مخلوطه، خالص نی.
آفرین.
ولی زبان دعا خالصه. خالصه یعنی چی؟ این خلوص رو من معنی کنم، یعنی از قید تعلقات آزاده.
آفرین.
دعای واقعی اونگاه دعاست که انسان از غیر حق تعالی قطع نظر کنه، ببرد همه تعلقات را و به یک سو توجه کنه. این خلوص. خلوص یعنی قاطی نداره، غیر حق در این زبان چیزی پیدا نشه. این خلوص در زبان است. در هنگام دعا به یک وحدت محض متوجه میشه و از هر چه غیر حقه روی میگرداند. این زبان دعاست. البته این زبان اثر اندیشه است. بارها عرض کردیم که سخن بدون اندیشه نمیشه، و چون فیلسوف اینجا داره دعا میکنه و اندیشه رو میشناسه، فیلسوف کسیست که اندیشه رو میشناسه. بسیاری از مردم اهل اندیشه هستن، با اندیشه چیزها رو میشناسن، ولی خود اندیشه رو
نمیشناسن.
همینطور که اندیشه چیزها رو میشناسد، خود اندیشه اندیشه را نیز
شناسد.
باید بشناسد. اینجا داره فیلسوف دعا میکنه. به یک تعبیری عرض کنم که اندیشه، که ما معمولا مورد اندیشه رو بهش توجه میکنیم، به خود اندیشه توجه نمیکنیم، اندیشه چیزیست که بیش از اندیشه میاندیشد. شاید این تعبیر یه قدری سنگین باشه برای بعضیا. اندیشه بیش از اندیشه می اندیشد. این جمله یعنی چی؟ که اندیشه بیش از اندیشه می اندیشد. اندیشه اگر اندیشه درست باشه، که اندیشه یک حکیم معمولا عمیقه و منطقی است، اندیشه به ذات محدوده، مثل هر چیزی. همه چیز این عالم محدوده، ما غیر محدود جز حق تعالی نداریم، جز حق تعالی غیر محدود و نامحدود نداریم، همه چیز محدود، اگر چه هرچی وسیع باشه باز محدود. اندیشه هم، اندیشه انسانی محدود، اما این اندیشه انسانی که محدوده به چیزی می اندیشد که اون محدود نیست. اندیشه به خدا می اندیشد یا نه؟ خدا که محدود نیست. حالا من یه قدر ساده تر صحبت کنم، اندیشه به نامتناهی و غیر متناهی می اندیشد یا نمی اندیشد؟
چرا نمی اندیشد؟
می فهمد. اندیشه است که از غیر متناهی سخن می گوید، یعنی من می فهمم غیر متناهی هست، اگرچه تصوری از غیر متناهی نداره، غیر متناهی رو نمی تونه به تصویر بکشه، اما معنیشو می دونه، معنی غیر متناهی رو می دونه که غیر متناهی یعنی حد نداره، غیر متناهیه. خود اندیشه متناهیه، ولی اندیشه به غیر متناهی می اندیشد. حالا حق داریم که بگیم اندیشه بیش از اندیشه می اندیشد؟
چرا نداره؟
اندیشه بیش از اندیشه می اندیشد. اندیشه خودش محدوده، اما به غیر محدود می اندیشد. خیلی حرف مهمی این حرف. فارابی تو هر کلماتش این حرف هست. یعنی سالها و قرنها قبل از اینکه دکارت فرانسوی این حرفو بزنه، تو حرفای فارابی حرف.
بله.
و یکی از راه‌های به سوی خدا همینه که اندیشه وقتی که خود را میشناسد و خود را محدود میداند، پس وقتی که به غیر محدود میاندیشد معنیش چیه؟ معنیش اینه که باید بفهمه و میفهمندشه که من خودم نیستم. اندیشه به خودش میگه تو محدودی، اندیشه میگه من محدودم به عنوان یک اندیشه، ولی به غیر محدود میاندیشم. اگر اندیشه به غیر متناهی میاندیشد، وقت اندیشه خودشه یا از منبع دیگری داره؟
منبع دیگری داره.
این راه توحیده.
آفرین.
این یکی از محکمترین ادله برای اثبات خداست. اندیشه چون خود را محدود میداند از یک سو، از سوی دیگر به غیر متناهی می اندیشد که اون محدود نیست، پس میفهمد که خود اندیشه از جانب خودش نیامده و از جانب محدود نیامده. از کجا آمده؟ از جانب غیر محدود.
آفرین.
خیلی حرف مهمی.
جلسه پیشم فرمودید که دعا انسان را از کثرت به وحدت میبره.
همینه.
دوم، با دعا کردن انسان کوی یار رو پیدا میکنه.
همینه.
کوی آشنایی.
همینه. بله.
سوم این که با دعا، یعنی با همون نیایش، به جایی میرسی که خود خدا از زبان او سخن میگه.
همین.
اینو الان به یه تعبیر دیگه،
این یه تعبیر دیگه است از همون مطلبی که عرض کردم. حالا در مقام دعا
خیلی
عشق. عقل و عشق یک چیز میشه. این کسانی که از تفرقه عقل و عشق صحبت میکنن، در غیر حق تعالی ممکنه عقل یه چیز دیگه باشه. در مورد دعا هم عقل و درایت فهمه، چون داره با غیر متناهی حرف میزنه، با خداوند جل جلاله، و از طرف دیگر عاشقانه حرف میزنه و متضرعانه. توجه کنی، زبان دعا زبان اخلاصه، زبان تضرعه، نیایشه. یعنی فناس خواستن چیزیست که ندارد، خود را نمیبیند و او را میبیند. حالا دوباره برگردیم اون که اندیشه بیش از اندیشه میاندیشد، یه تفسیر دیگه. ببین عاشق، یه مثال ساده تر بزنم، عاشق معشوق را نوازش میکنه، نمیکنه؟ عاشق معشوق را نوازش میکنه، اما هرگز معشوق به تصاحب عاشق در نمیاد. در میاد یا نه؟ معشوق از سوی عاشق مورد نوازش قرار میگیره، مورد ستایش قرار میگیره، اما معشوق به تصاحب عاشق در میاد؟
نه،
ابدا. حالا در زبان دعا همینه، ما نیایش میکنیم، نیاز محضیم، فقر محضیم، تضرعیم و احترام محض نسبت به معشوق، ولی میدانیم که اون غیر متناهی است و ما متناهی. غیر متناهی به تصاحب متناهی در میآید؟ هرگز. ببین چه زبان، یعنی واقعا میتونیم بگیم که زیباترین زبان زبان دعاست. یعنی در هنگام دعا زبان خالص، زبان خالص رو در زبان دعا باید پیدا کرد،
چون او میشود،
چون دیگه هیچ قاطی نداره، نیاز محض، ادراک محض، معرفت محض، خلوص محض و نیایش محض. این زبان خالصه. زبان در غیر دعا گاهی مخلوط میشه با چیزهای دیگه.
مولا امیرالمومنین در تکمیل همین، فکر کنم که خود فارابی متأثر از همین بیان مولاست که یقینا همینطوره، فرمودن که البته اندیشه همه انسان ها به اون مقام نمیرسه، اولیاست که عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. یعنی خداوند با اونها از معزن فکر و اندیشهشون اجوا میکنه و سخن میگه. کلمهم
فی ذات عقولهم،
فی ذات عقولهم.
این کلمه روش تکیه بفرمایید آقای لاریزانی.
خیلی قشنگه.
خدا تکلم میکنه با عقلا فی ذات عقولهم. این ذات و عقله هم همینه که بنده عرض کردم.
آره.
یعنی اینجا دیگه وقتی انسان به خدا مناجات میکنه عقلش مخلوط نداره.
آفرین.
ذات عقل یعنی عقل، یعنی عقل خالص. ذات عقل فی ذات و عقله هم یعنی فی خلوص عقل هم، یعنی در عقل خالص اینا خداوند باشون نجوا میکنه و صحبت میکنه و اینا به خداوند حرف میزنه. این صافترین پاکترین سخنیست که یک انسان میتونه به زبان بیاره. فی ذات عقولهم
چقدر زیباست.
و ذات عقول اونجا که خداوند در ذات عقول با عقلا باش صحبت میکنه، اونجا خرد نابه.
آفرین.
خرد ناب
دیگه خرد مفهومی هم نیست.
خرد مفهومی نیست. آفرین. خرد از مفهوم
میره بالاتر.
خرد ناب خالص خالصه و این آخرین مرحله کمال انسانه.
آفرین.
و یعنی اینجاست که وصل به غیر متناهی است. ببین انسان به هیچ چی راضی نمیشه. چه انسانی است، هر مقامی به انسان بدی، حتی مقامات معنوی، در مقام دنیا که هر چی بهش بدی بیشتر میخواد. این که تجربه شده است در دنیا، هر سلطانی، هر پادشاهی، هر امیری، هر حاکمی، هر حکرانی، هر چی بگیره و تسه بازم بیشتر میخواد. حتی در مقامات معنوی به انسان هر مقام معنوی بدن میگه بس، هم بازم بیشتر میخواد.
بیشتر میخواد.
انسان به هیچ چیز راضی نمیشه مگر به جاودانگی و غیر متناهی. اگر به غیر متناهی برسه و هم میگه بازم من غیر متناهی تر میخوام، غیر متناهی غیر متناهی تر داره. تنها جایی که دیگه افعل و تفضیل کارگر نیست در غیر متناهیه. همیشه ما افعل و تفضیل داریم، بالا و بالاتر، برتر و برتر، اما در غیر متناهی دیگه غیر متناهی برتر نداره، غیر متناهی غیر متناهی. تنها چیزی که انسان در آخرین سیر کمالی میخواد بهش برسه و راضی میشه غیر متناهیه. ببینید حالا من یه مطلبی عرض کنم. ما اگر موجودات رو، کل هستی رو بخوایم تقسیم بندی کنیم، میتونیم به 5 مرحله تقسیم کنیم. این تقسیم خیلی ساده است، همه کس فهمه. جماد 1،
نبات
2، حیوان 3، انسان 4، خدا 5. اگه از این طرف بشماریم، اگه از اون طرف بشماریم، خدا اول، بعد انسان، بعد حیوان، بعد نبات، آخر جماد. بس این از چه طرفی بشماریم. حالا ما از جماد شروع کردیم. جماد خردمند نیست. جمادات خردمنده؟
نه،
ابدا نیست. نباتات هم روح نباتی دارن، رشد و نمو دارن، اما خردمند نیستن. کس نگفته نباتات خردمندن، کاشف علوم نیستن. خب رشد و نمو دارن، تغذیه و تنمیه دارن. از نمو، از نباتات میریم به حیوانات. حیوانات هم رشد دارن، نمو دارن، تکثیر مثل دارن، احساس دارن، غریزه دارن، ولی خردمند نیستن. میتونیم بگیم حیوانات خردمندن؟
نه.
ارباب علومن، کشفیات علمی دارن؟ ندارن.
نه.
اونم پس در 3 مرحله، جماد و نبات و حیوان، خرد ندارن، خردمند نیست. اما اون 2 مرحله بعدی، انسان و خدا. انسان خردمنده، خیلی انسان خردمند ما داریم. خرد از آن آدمی است و با این خرد خیلی کارها میکنه. انسان با خرد تدبیر میکنه و با تدبیر و خرد جهان رو اداره میکنه. این مال انسانه، اگر بتونه خردمندانه عالم رو اداره کنه. حالا از انسان میریم بالاتر، حق تبارک و تعالی، خرد محض، علم محض، آگاهی مطلق است. توجه بفرمایید. حالا انسان خردمند هست ولی مطلق نیست. پس خرد منحصر شد از این 5 طبقه که ما شمردیم، جماد و نبات و حیوان و انسان و خدا، در اون دو مرتبه آخر انسان و خدا، انسان از خرد بهره‌منده، خردمند است. حالا انسان میتونه بگیم خردمند، خدا رو میتونه بگیم عین آگاهی. خدا رو خردمند گفتن یه قدر مشکل، باید بگیم عین آگاهی. پس خرد از انسان شروع میشه و چون متناهی است اوجش در حق تعالی است و انسان همواره میکوشد به خرد مطلق راه پیدا کنه. اینه که در اول سخن عرض کردم اندیشه می اندیشد، اما اندیشه بیش از اندیشه می اندیشد. یعنی حق تعالی فوق اندیشه است. حالا اندیشه انسان که خود را محدود می داند به چیزی که در اندیشه در نمی آید و فوق اندیشه است می اندیشد. پس نترس و بگو اندیشه به بیش از اندیشه می اندیشد. می تونیم بگیم
بله. از بایزید هم می پرسن که چطور در کنج دلت جز یار کسی خانه ندارد؟ گفت تا یار خود به در نیاید اغیار نگریزد. یعنی انسان باید کاری بکنه که خدا بیاد کلمه هم فی ذاتم خدا که پا بذاره دیگه اغیار
نیستن دیگه، اصلا جای برای غیر باقی نمیمونه.
تا خدا نیاد اغیار هستن هر کاری هم بکنه،
اون که آمد دیگه نیستن.
خوب تفسیر کرد کلمه
غیرتش غیر در جهان آره. نگذاش
آفرین
زن سبب این جمله اشیا شد
که ندانی یار را از صد دله از دل آلوده خود کن گله.
همین
از دیگری گله نکن. ما اینجا رو مشغله همه چی میسازیم بعد میگیم خدا کجایی؟
بله وقت دنبال خداوند میگردیم، باید به به اشتغالات خودمون مشغولیم و میگیم خدا
کجایی. استاد یه جمله‌ای که دل میبره اینجا میفرماید که خب که مرا وجعلنی من اخوان صفا و اصحاب الوفا و سکان سما مع الصدیقین و شهدا که اشاره است با آیه والذین آمنوا و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم که اشاره به این آیه است. اما انت الله الذی لا اله الا انت، این خیلی نورانی تر از علت الاشیاء و نور الارض و السما. این چقدر اینجا انت الله الذی،
این کلمه ای که عرض کردم با زبان فلسفه دعا کرده راحت گفتن تا علت الاشیا. در دعاهای دیگه کلمه علت درباره خداوند به کار برده نشده. نه ولی در واقع علت هست، خداوند علت همه چیزه. اما علت رو ما اجازه بدین یه قدر معنی کنیم. خب همه مردم از علت و معلول آگاهن، در علم هم از علت و معلول صحبت میشه، همه از علت و معلول صحبت میکنه. نسبت علت با معلول چیه؟ بعضیا نمیدونن. بله مثلا آتش میسوزونه، آتش علت احراق سوزوندن. علت بدون تردید بر معلول مقدمه، شکی که نداریم که اول علت بعد. اما این اول و بعد که میگیم یعنی در زمان تقدم علت بر معلول در زمان یا در لازمان؟
نه در لازمان
همینه. این اگه مردم بفهمن، اگه دنیا بفهمه، حتی دنیای علم، تقدم علت بر معلول که اول علت بعد معلول، این اول و بعد که میگیم تقدم و تأخر زمانی نیست.
نه.
یعنی علت همیشه همراه معلوله، یعنی یک لحظه زمانی جدایی بین علت و معلول. اینه کمتر کسی توجه میکنه. نه اینکه اول علت یه لحظه بعد معلوله، این معنی نداره. علت همواره همراه معلوله و این از خود قرآن کریم هم در میاد. این که مسئله عقلانی فلسفی است. حالا ببین قرآن کریم چی میفرماید، چون فارابی میگه خدا علت العلل، علت همه اشیاست. و هو معکم اینما کنتم، خدا که علت العلل با شماست، با شما انسان ها یا با همه چیز.
معکم با همه چیز،
با همه چیز. اینما کنتم هر کجا هستین، یعنی تقدم علت بر معلول در زمان نیست. اینو ما نباید اشتباه بکنیم.
لا مکانی که در آن نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست.
به عبارت دیگر میتوان گفت همه زمان ها از ازل تا بعد نسبت به خداوند یک لحظه است و همه مکان ها و امور مکانی نسبت به خداوند یک نقطه.
آفرین.
شما عالم رو و مافیها را، جهان و مافیها، العالم و مافیها، کل جهان، مکان و مکانیات، زمان و زمانیات رو، زمان و زمانیات در جنب عظمت حق لحظه و مکان و مکانیات در جنب عظمت حق نقطه.
نقطه
لحظه و نقطه در مقابل عظمت لایتناهی حق تبارک و تعالی.
اینا خیلی خوب به هم میامیزه. بعد میفرماید و اعتنی فیزن من الاغلا و هدات الاولیاء و صلحا. همنشینی با اغلا و اولیاء رو آرزو میکنه.
آیا همنشینی بهتر از اغلا وجود داره؟
نه.
همنشینی با اغلا چقدر لذت داره و همنشینی با غیر همسنخ چقدر بده. این همنشینی خیلی مسئله است. ما امروز در دنیای زندگی میکنیم که آدم گاهی در یه جلسات شرکت میکنه به حکم اجبار که هیچ همسنخیت سنخیت با اونا نداره. در این جلسات شرکت کردی یا نه گاهی؟
بله.
مجبور میشه در یه جلسه شرکت کنی، اصلا هم زبان نداری، فقط باید بشینی یه چای بخوری یا غذا بخوری بری.
بله.
همنشینی که به جسم و روح و جلسه نه، همنشینی یعنی همسخنی. همسخن مهمتره یا نشستن خوردن؟ همسخن. همسخن خیلی کم پیدا میشه.
تازه همدلی هم از همزبانی خوشتر.
خوشتر است. همدلی از همزبانی خوشتر است. امروز همزبانی جلسات هست ولی همزبانی کم. آدم ها کمتر همزبانند ولی جلسه با هم دارن. آره. اون همزبانی مهمه.
ای خنک جانی که با حق زنده شد، در وجود زنده ای پیوسته شد. وای اون زنده که با مرده نشست، مرده گشت و زندگی از وی برست.
بره.
بله.
اگر میلیون ها نفر هم زبان باشن، هم دل باشن، یکی هن. ولی اگر هر چه جلسات هر چه به هم نزدیک باشن و هم دل نباشن، از هم جدا. انسانان که پلو هم نشستن و هم دل نیستن با هم نزدیک هن؟
نخیر.
ولی انسان هایی که فرسخ ها فاصله بینشون هست ولی همدلن نزدیک هم.
بله.
حضرت ختم مرتبت به اویس فرمود دیگه،
بله،
اینی اشون مراحت الرحمن من قبل الیمن. گر در یمنی و با منی
پیش منی.
پیش منی. بله.
یعنی شو بی منی پیش منی در یمنی.
در یمنی فاصله همدلیست، یکی هم. جان گرگان و سگان از هم جداست.
آره.
متحد جنهای شیران خداست. اغلای عالم، اولیاء عالم همه با هم هم. اما اونا که همدل نیستن، هرچی با هم نزدیک باشن، هرچی با هم لبخند بزنن، هرچی با هم نزدیک باشن، از هم جدا.
ای بسا هندو و ترک همزبان.
آه.
ای بسا دو ترک چون بیگانگان.
چون بیگانگان.
پس زبان همدلی خود دیگر
هست.
همدلی از همزبانی خوشتر.
خوشتر.
استاد، یک رابطه لطیفی بین این دعاها وجود داره. بل دعای فیلسوف طبیعیست که یک ارتباط منطقی دارن، مضامین و فرازهای دعا با یک دیگر. در ابتدا از خدا میخواهد که او رو با اخوان سوا و اصحاب وفا و سکان سوا و مصدقین و شهدا اینها هم نشین بکنه. ناگهان میاد اون فضا رو میاره تو چی؟ فیض من الاغلا و هدات الاولیاء و صلحا. یعنی به اعتقاد خیلی ها ایشون داره با همون نگاه فیلسوفانه اثبات وجود انسان کامل میکنه. یعنی اعتقاد به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو از همین مشرف فیلسوفانه خودش داره ثابت.
دقیقاً.
خیلی نکته مهمه.
دقیقاً.
که ما غیر از فضای روایی و آیات میتونیم از این نگاه هم این ضرورت رو ثابت کنیم.
بله.
که انسان ها در هر زمانی و افرادی نیاز دارن که اینها مظهر عقلانیت باشن، نور باشن، با تعبیر حضرت عالی عقل ناب باشن.
بله بله.
خیلی
ببینین
چه لطیفیه.
خیلی مسئله مهمی رو در دعا مطرح کرده فارابی، خدا رحمتش کنه، که من اینجا الان تردید نمی کنم که فارابی شیعه بوده، چون اصلا فکرش فکر شیعیه.
خیلی.
من با زندگیش کار ندارم، حرفاش حرفای شیعیه. حالا اون هر چی دیگران میخوان بگن. ببین همین مسئله که شما مطرح کردی، وقتی داره مناجات به خداوند میکنه، و عرض کردم زبان دعا زبان خالصیه و سره و نابه و قاطی نداره، و مطلب دیگر عرض کردم که اغلا و اولیا در مقام بالا با هم یکی هن. ببین این عالمی که ما درش زندگی میکنیم عالم فصل، صورت عالم وحدته. ما یه عالم وصل داریم یه عالم فصل. عالم فصل صورت عالم وصله. ما در این عالم متفرقیم، قریه هیولاست، عالم ماده است. این عالم همه چیزش اتم هاش از هم جدان، سلول های یک بدن از هم جدان. خود ما که اینجا نشستیم داریم چندین میلیارد سلول هستیم، سلول ها از هم جدان، ولی یه وحدتی بر اینها حاکمه. اتم های کل این عالم از هم جدان، ولی یه وحدتی اینا رو به هم پیوند میده. اون عالم وحدت یگانه است. این عالمی که ما درش عالم ماده کثرت. زبان دعا از کثرت به وحدت رفتنه، از تفرقه به جمع رفتنه. حالا چه جوری میره؟ اون زبان باید زبان کامل باشه. حالا من بیچاره یه حقیر که میخوام به خداوند مناجات کنم یا دعا کنم، یا حتی فارابی که داره مقامی است، باز هم نمیتونم بگم از اولیای کامله، با چه زبانی داره صحبت؟ با زبان یک ولی کامل باید صحبت کنه. یعنی این باید به یه ولی کامل وصل بشه، اون ولی کامل وصل به خداست. توجه کن، ما حتی نمازم که این خیلی حرف مهمی است امروز میخوام بزنم، کسانی که به مسئله ولایت ائمه توجه ندارن توجه کنن، ما از طریق ولایت کلیه به خداوند راه پیدا.
آفرین.
من در حد محدودیتم نمیتونم با غیر متناهی ارتباط پیدا کنم، من باید با ولی مطلق یعنی امام معصوم اتصال پیدا کنم، اون اتصال به حق، از این طریق وصل بشم. این مسئله شفاعتم که بعضی معنیش رو نفهمیدن همینه. ببینید همیشه مطرح بوده که شفاعا اونا یعنی چه، ائمه شفیعن، اینا نمیفهمن یعنی چه. شفیع ریش سفیدینی که بیاد ریش گرو بذاره بگه بالا غیرتن این کارو بکن، شفیع اصلا شفیع من شفع، شفع یعنی چی؟ در مقابل وتره، شفع یعنی
جفت شدن.
یعنی انسان، ما که ناقصیم باید به انسان کامل وصل بشیم. انسان کامل وصل به حق تعالی است، یعنی ارتباط مستقیم با حق تعالی داره. ما از طریق انسان کامل باید به خداوند راه پیدا کنیم. سر بعثت انبیا همین کلمه است. اگر این نبود، خب چه بسا کسانی میگن انبیا برای چی آمدن؟ برای اینکه اونا چون کاملا ما رو وصل کنن. سر ولایت با بقای ولایت، اینکه ما به بقای ولایت قائلیم تا الی یوم القیامه. ولی غیبت حضرت ولی اصل معنیش همینه. یعنی یه انسان کاملی باید وجود داشته باشه، ولو ما نبینیمش، ولو ما بهش اتصال الان ظاهری نداشته باشیم، ولی در باطن باید اتصال پیدا کنیم. شما وقت که دارید دعا میکنید در واقع به امام زمان وصلی. حالا کسان نمیفهمن این حرفا نفهمن، کسانی که این حرفا نفهمن میگن من مستقیما راه دارم. بله مستقیما راه داریم، ولی خود استقامت یعنی چه؟ مستقیم یعنی چه؟ مستقیم راه شوسنی، خیابان اسفالتنی، راه مستقیم یعنی کمال، راه معرفت. تو که در معرفت ناقصی چگونه مستقیم به حق تعالی راه داری؟
آفرین.
پله پله است، نردبانه. باید این معرفت شما یه معرفت کامل وصل بشه، و معرفت کامل باید وجود داشته باشه.
آفرین.
و اون ولی کامله که در هر عصری، اصلا عالم بدون ولی کامل یک لحظه وجود نداره.
لولا الحجه
لساقت الارض به اهلها. بنابراین هم مسئله شفاعت حل میشه، هم مسئله دعا. دعای ما از طریق ائمه به حق تعالی میرسه. اونا وصل به حق تعالی، ما با اون انسان کاملی که وصل به حق تعالی اتصال پیدا میکنیم. این وصل میشه ما. این خلوص در عبادت هم همینه. حتی اگه بخویم حالا وارد بشیم بگیم در عبادت هم مسئله همینه. حالا بعضی برای سنگ این مطالب برای بعضی سنگینه.
این بیانات حضرت عالی همین عبارات آغاز زیارت جامع بود. السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت
الله
و حملت سر الله.
حملت سر الله، حامل سر حق، معدن حکمت هست. یعنی حکمت حق از طریق ولی کامل میرسه.
اینا باز نشده برای
اینا باز نشده. خب اینا تفکر شیعیه که خود شیعه، یعنی ما بعضشون تحملشو ندارن دیگه، اونا که اهل شیعه نیستن که کمتر تحمل دارن.
این جمله شما خیلی حکیمانه بود که انسان باید با ولی خودش ارتباط داشته باشه.
دقیقاً.
ممکن ظهور نداره ولی حضور باید باشه.
بله باطنیه، اون با اصلا ولایت یه امر باطنیه.
آفره.
اصلا ولایت نبوت ظاهر، ولایت باطنی. بارها عرض کردیم اینجا هر نبی هم اگه ولایت نشته باشه نمیتونه نبی باشه.
آفره.
از باطنش نبوت از باطن ولایت به ظاهر رسالت آمدن است.
چقدر زیبا میگه حافظ. ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، میگویم دعا و ثنا میفرستم.
یعنی همین معنی، همین که ما داریم
توی مصره همه چی رو
داره دعا رو معنی میکنه. همین که ما داریم میگیم
با یک غایب از نظری ولی تو دلی،
یعنی دعای من از طریق تو داره میرسه.
اگر نباشه این حضور این اتصال هم چقدر زیبا بود. ما در جلسات پیش از نگاه حکیم فارابی واقعا زیبا فرمود، ایشون حتی معتقد نگاهش به مسائل اجتماعی سیاسی اینه که حکیم باید از حکمت بهره داشته باشه،
همینطوره،
و اون حکمت رو هم حضرت علی فرمودی از ساحت ولایت میگیره.
بله بله،
نرمانه این نگاه ایشون با همون نظام امامت و ولایت مادر شیعه خیلی همگن و همسنخ،
خیلی خیلی فکر
اصلا میشه گفت تبیین همون امامت با نگاه فلسفی،
تبیین عقلانی تشیع.
آفره، این خیلی تبیین قشنگ،
تبیین عقلانی تشیع، فلسفه فارابی تبیین عقلانی تشیع. این تشیع یه معنی خیلی عمیقی داره آقای دکتر لاریجانی. تشیع رو خب ما شیعه داریم الحمدلله زیاد، ولی عمق تشیع رو فهمیدن خیلی سخته. علت این که نفهمیدن اشخاص همین از اول. تشیع خیلی باطنیه،
آفره،
خیلی عمیقه. فارابی خوب فهمیده در هر حال، ولی این حرف فلسفه فارابی رو بخونن تا معنی تشیع رو بفهمن.
طهارت باطن میخواد که بری به باطن.
این اشخاص معنی باطن رو توجه نمی کنن، معنی ارتباط با حق رو توجه نمی کنن. خب ارتباط که شوخی نی، ارتباط عقلانیه، باطنیه، سریه، در سر باید به طرف خداوند و ظاهر مکانی که نی.
آفره.
مگه قرب مکانی است؟
نه.
قرب به حق تعالی مگه قرب مکانی است؟
نه.
قرب زمانیه، مگر عرض کردم همه زمان ها از ازل تا ابد نسبت به حق تعالی یه لحظه است و همه مکان ها یه نقطه است. وقت اون لحظه و نقطه همون تمرکز در ولی زنده است.
آفره.
یعنی ولی مطلق نقطه نقطه و لحظه است.
آفره.
و این نقطه و لحظه
نقطه
ولی کامل یعنی از ازل تا ابد گسترش داره.
عقلان نقطه پرکار وجودن
همینه. عقلان نقطه پرکار وجودن همینه. یعنی اساسا غیر متناهی، معنی غیر متناهی با یه امتداد همراهه.
آفره.
ما وقتی از غیر متناهی صحبت کنیم همیشه یه امتداد، این امتداد همون نقطه، امتداد اون نقطه است،
نقطه تو تحت با بسم
نقطه الله. تحت الباس با. آفرین بر شما. آره. که حضرت مولا علی علیه السلام فرمود و انا نقطه تو تحت الباس بعد فرمود همه آیات قرآن در سوره هم مستطره و سوره هم در معانیش در بای بسم الله و بای بسم الله در اون نقطه تحت الباز و اون نقطه تحت البا منم. حالا بعضی از قشرین اشکال کردن که این حدیث درست نیست، برای اینکه اون موقع که از تمین فرموده نقطه نبوده، خط کوه. این اشکالات ظاهری، این نفهمیدن که حالا نقطه خطی نبوده، نقطه که معنی داشته، نقطه در ریاضیات معنی داره، در هندسه معنی نداره.
اون نقطه اون خال وجوده.
آره خال،
نقطه خال ریاضی که نیست.
آره این حرف حالیشون نشده. میدونین کسانی که قدری تو محسوسات فکر میکنن نمیتونن به عالم معقولات وارد بشن، همیشه از این اشکالات پیش میکشن. و اینکه نقطه همیشه معنی داشته، اینکه لازم نیست که حالا
خال لبه،
خال لبه.
امام میفرماد من به خال لبت ای
دوست. ببین علت این که همیشه تفاوت بین علم و فلسفه همینه، کسان که با فلسفه آشنایی ندارن یه قدری به این مسائل نمیتونن برسن. ببین یک نکته من در پایان این جلسه عرض کنم، تفاوت اساسی بین علم و فلسفه چیه. امروز دنیا دنیام علم، علم همواره میکوشد به وجود چیزها دست پیدا کنه که چه چیزی هست چه چیزی نیست، ببینه چیزی وجود تازه‌ای رو کشف کنه، موجود تازه‌ای رو کشف کنه، میخواد کشف موجود تازه بکنه. این کار علمه. فلسفه چه کار میکنه؟ فلسفه میکوشد بداند اون چه موجود است چه معنایی دارد.
آفره،
توجه کن. علم میکوشد چه چیزی موجود است، میکوشد ثابت کند چه چیزی موجود است. فلسفه میکوشد بفهمد اون چه موجود است چه معنایی دارد،
برای چیست.
آها، حالا این آقایی میگن نقطه نبوده. نقطه نبوده یعنی چه؟ نقطه همیشه بوده. حالا باید ببینیم معنی نقطه چیه. حالا فکر فلسفی ندارند، ولی اگه مثل فارابی فکر میکردن میفهمیدن معنیشو.
احسن احسن. بعد چقدر زیبا میفرماید، چقدر تشنه حق بود. حذب نفسی به انوار الحکمه و اوزعنی شکر ما اولیتنی من نعمه.
بح بح.
از اینجا زیباست. ارد الحق حقا و الهمن تباعه. اون حق اون گونه که هست به من،
اون گونه که هست. و به خصوص این کلمه حذبنی بالحکمه خیلی مهمه.
زب هم مرا
تحذیب، تحذیب پاک شدن نفسه، پاک شدن انسان. پاکی نفس رو با حکمت میدونه فارابی.
آفره.
نفس ناطق انسان مهذب می شود و پاک می شود و مزکا می شود با چی؟
با حکمت.
فقط با حکمت.
احسن.
اگر حکمت نباشه نفس پاک نمیشه. گرفتار اوهامه، گرفتار تخیلاته، گرفتار غرایزه، گرفتار شهواته و الی آخره.
به همین دلیل خدا یعلم الکتاب و الحکمه، هر دو رو داده.
اون تهذیب با حکمت. این فارابی خب با زبان فلسفه داره دعا میکنه ولی مضامین رو از آیات قرآن کریم گرفته.
بله. این اوزعنی خیلی هم قشنگه. شکر ما اولیتنی من نعمه ارن الحق حقا و الهمن تباعه.
حالا ببین شکر نعمت، شکر نعمت یعنی اجازه بدین شکر نعمت رو من معنی کنم. همه خب بلدن شکر نعمت و ما هم غرق نعمت. ببینین نعمت یعنی خدا داد، یعنی که خدا داده. خدا داد اون که خدا داده نعمته. چه چیزی هست که خدا نداده؟
هیچ.
همه رو خدا داده.
همه چی رو خدا داده.
من از این لغتی استفاده بکنم. در فارسی شما عدل رو چی معنی میکنه؟ عدل در فارسی معنی چی؟
داد.
داد. آفرین. عدل در فارسی داده. داد یعنی عدل. یه معنی داد عدله. یه معنی دیگه چیه؟ اونی که داده میشود.
آفرین.
داد همونی که خدا میده. کی میده؟ دهنده کیه؟
خداست.
پس دهنده خداست، اونی که ما داریم داده. پس هم اونیست که نعمته و خدا داده،
این مهمه نعمت،
هم عدله هم داده. اونی که خدا داده است داده. توجه کنین، دادی که به معنی عدله همونیست که خدا داده است. یعنی اون چه خدا داده است اون داده است، یعنی عدل است.
آفرین.
داد که داده است، یه معنی داد داده است داریم، یعنی داده. حالا این داد دادم هست، عدلم هست و داده یا عادلانه شکر میخواد.
آفرین. یعنی نعمت این شکر میشه.
این شکر.
هر کو یابد در این کو خانه ای، هر دمش واجب بود شکرانه.
همینه. این که میگه که سعدی میگه که من نمیتونم از عهده
شکر که برای
این که چرا میگه نمیشه، دلیل عقلی داره که چرا نمیشه. میگه درسته من ممکنه بر هر نعمتی شکر کنم، اما خود همین که میتوانم شکر کنم اینم یه شکر داره. توجه کن، این که من میتونم شکر کنم شکر نداره.
چرا؟
حالا برای اینکه میتونم، حالا برای شکر خودم باید شکر بکنم، شکرم. دوباره برای اون شکرم باید شکر بکنم.
هر دمش واجب بود شکر.
نمیشه، تسلسل لازم میاد، یعنی از عهده شکر به در نمیایم، چون خود نعمت شکر داره، خود شکر کردن هم یه شکر دیگه داره. لایتنا میشه از عهده شکرش کی میتونه که به در آیه.
چقدر زیبا. بله بله. ول باطل باطلا احرمنی اعتقادی و استماع حذب نفسی من تینت الهیولا.
تینت الهیولا، تینت هیولا این ماده.
این چی میخواد؟ ماده.
تینت ماده تفرقه است. تینت ماده بعده، جداییه، فصله. هیولا یعنی ماده. کار ماده تفرقه است، جداییه. این احدهما من الاخر. میگه از این تفرقه ای که تینت هیولاست، تینت ماده است، من رو نجات بده. یعنی درسته من در ماده زندگی میکنم ولی بتونم رها بشم و از عالم فصل به عالم وصل و از عالم تفرقه به عالم جمع و از عالم کسرت به عالم وحدت راه پیدا بکنم.
عجب.
چقدر زیباست.
بله خیلی. باز میگه انک انت العلت الاولا.
علت الاولا.
بله چقدر زیبا میفرماید استاد. استاد در پایان این برنامه که روز عیدم هست، روز میلاد آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، خلاصه یه نصیحتی، یک پیامی که ما رو بتونه با اندیشه های عقلانی شیعه آشنا
بکنه. من بارها خدمت شما عرض کردم من اهل نصیحت نیستم و بلد نیستم نصیحت کنم، اهلیت هم ندارم که نصیحت کنم، اما میتونم اینو بگم که ما باید دعا کنیم که به مقام قدس علوی و ولوی که اونم طریق حکمت،
آفرین،
خداوند به ما توفیق بده که بر حکمت خودمون بیفزاییم، یعنی راه حکمت رو پیشه کنیم.
حذب نفسی به انوار الحکمه رو سلوحه کار ما
اینه. آفرین. سلوحه کار ما اینه که
حذب نفسی
با انوار حکمت،
با انوار الحکمه
تهذیب نفس کنیم و اگر با انوار حکمت نفوس مهذب شدن، تفرقه و جنگ و بیعدالتی و شرور از عالم برداشته میشه. علت اینم که ظهور حضرت ولی از عالم رو به صلح و وداد میرساند و جنگ و تفرقه نجات میدهد همینه.
یملع به الارض
عدلا و قسطا، عدلن بعد ما ملعت
ظلمن و جورا.
این عدل یعنی همون تهذیب نفوسه.
آفرین.
اگر در پرتو اون نور معرفت انوار علوی و ولوی نفوس انسان ها مهذب شد و پاک شد، جنگ، تفرقه، شرور از عالم برداشته
میشه، مانع ظهورم برداشته میشه،
مانع ظهورم برداشته میشه. حالا بعضی فکر کنن که مثلا برای اصلاح عالم باید آدم ها رو کشت. نه، کشتن در کار نیست، کشتن در کار نیست. همون که نفوس مهذب شد، از طریق تهذیب نفوس عالم اصلاح میشه.
آفرین.
و اگر تهذیب نفوس نباشه هیچ چیز نمیتونه عالم اصلاح کنه.
احسن.
هیچ سیاستی نمیتونه عالم رو اصلاح واقعی کنه مگر تهذیب نفوس. تهذیب نفوس هم با انوار حکمته.
آفرین.
یعنی راه، همون که فارابی روش تکیه داره، فارابی هزار بیش از هزار سال پیش رو حکمت تکیه میکنه. راه حکمت و مهذب شدن قلوب و نفوس راه اصلاح عالم است و این کار علوی است.
احسن.
کار
نور حکمت علوی. خیلی نصیحت حکیمانه بود استاد، ان شاء الله همه رعایت کن. زنیار دلنوازم شکری است با شکایت، گر نقطه دان عشقی بشنو تو این حکایت. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتن از این ولایت. در این شب سیاه هم گمگشت راه مقصود، از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت. انشاءالله نصیب بشه درخشش این ستاره غیبی. تا دیدار دیگر اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله.